بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. برای حقیر خیلی اسباب مسرت و خوشبختی هست که خدمت برادران عزیزمون هستیم و میتونیم درباره یکی از مهمترین دغدغه هایی که فراروی زندگی فردی و اجتماعی ما قرار داره صحبت کنیم. همه ما که در این مکان مطهر و نورانی دور هم جمع شدیم، دلبسته به انقلاب اسلامی و اسلام عزیز هستیم. اینکه یک جوانی در این سن، در عنفوان جوانی، تمام فرصت‌های مادی که احتمالاً در زندگیش وجود داشته، این فرصت‌ها رو ندیده بگیره و به عشق اسلام و برای اعتلای کلمت الله حرکت بکنه و به خیل سربازان حضرت ولیعصر بپیونده، این نشان دهنده اون عشق باطنی و صفای درونی و اون اراده محکمی است که در پی این تصمیم بزرگ در پس این تصمیم بزرگ وجود داشته. بحث من مسئله تمدن نوین اسلامی هست و نسبت ما با مسئله تمدن نوین اسلامی. وقتی که ما الان کنشگران اجتماعی رو نگاه می‌کنیم، اگر از یک دید کلان اجتماع خودمون رو نگاه بکنیم، می‌بینیم خب انقلاب ما با تقدیم صدها هزار شهید به اسم اسلام و به اسم قرآن و به اسم حاکمیت تفکر اسلامی به ثمر رسیده. الان وضعیت ما چی هست؟ الان وضعیت ما نسبت به حاکمیت اسلام، تحقق تمدن نوین اسلامی، ما چه وضعیتی داریم؟ جامعه ما چه وضعیتی داره؟ و الان نسبت ما، وظیفه ما، تکلیف ما نسبت به این وضعیت چه هست؟ وقتی که از یک دید کلان نگاه بکنید، ما می‌بینیم که ما یک جامعه‌ای داریم که این جامعه در شرایط فعلی یک جامعه متحرک، زنده، پویای، تحول‌خواه، منتقد هست. اصلاً خصوصیت پویایی، خصوصیت تحرک، خصوصیت استعلا طلبی انتقاد هست. چرا؟ چون اگر کسی دنبال بهگشت اجتماعی نباشه، دنبال بهبود شرایط زندگی نباشه، او اصولا هدف نداره. پس انتقاد، نارضایتی از آنچه که هستیم و تلاش برای آن که بهتر بشیم، این صفت ذاتی یک جامعه پویاست. پس الان ما میتونیم بگیم وضعیت عمومی در جامعه ما وضعیت تحول خواهی هست. اما تحول به کدوم طرف؟ در سطح کلان اجتماعی ما دو کلان گفتمان اجتماعی داریم، دو کلان گفتمان اجتماعی داریم که این دوتا گفتمان بزرگ هر دو دایه چی دارن؟ هر دو دایه تغییر و تحول اجتماعی دارن. یعنی شما در سطح اجتماع دو کلان گفتمان میبینید، هر دو دایه دار اصلاحند، دایه دار تحولند، دایه دار تغییرند، اما تغییر به کدام سو، به کدام جهت، با چه شاخصه هایی، با چه روشی، با چه منشی؟ این وقتی شما به صورت کلان به جریانات اجتماعی نگاه میکنید، میبینید ما دو کلان گفتمان داریم. یک کلان گفتمان استیلاء فرهنگی و تمدنی غربه و یکی گفتمان تمدن نوین اسلامی هست. یعنی نخبگانی، اندیشمندانی، دانشمندانی، هنرمندانی در جامعه ما هستند که دارن تلاش میکنن که جامعه ما رو در تمدن غربی منحل کنند. یعنی بشه یه عضوی، به قول خودشون عضوی از جامعه بین المللی، عضوی بشه از جامعه بین المللی. حالا بعضیا ایجابی این کار رو میکنن، بعضیا سلبی این کار رو میکنن. حالا توضیح میدم ایجابیش چطوره، سلبیش چطوره. یعنی قبله آمال این تفکر کشورهای غربی هستند، به خصوص کشورهای مثلا فرض بفرمایید اسکاندیناوی. مثلا میگن آقا در کشورهای اسکاندیناوی وضعیت اینطوره، نمیدونم اقتصاد اینطوره، بهداشت اینطوره، آموزش اینطوره، و جامعه ما رو دعوت میکنند به الگو برداری از تمدن غربی. این یک کلان گفتمانه. عرض کردم این هنرمندشو داره، متفکرشو داره، مدیرشو داره، نماینده مجلسشو داره، وزیرشو داره، سرمایهشو داره، امکاناتش هم داره. در مقابل این گفتمان، گفتمان تمدن نوین اسلامی هست. تمدن نوین اسلامی چی میگه آقا؟ تمدن نوین اسلامی میگه که ما انقلابمون برای تأسیس یک جامعه الگو و تأسیس تمدن نوین اسلامی شکل گرفته و پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه تنها یک گام برای رسیدن به این هدف بوده. هنوز هدف‌های بالاتر وجود داره و هدف اصلی ما به لحاظ اجتماعی عبارت است از تحقق تمدن نوین اسلامی. شما کل درگیری‌های فکری و فرهنگی که در جامعه ما وجود داره میتونید در ذیل مواجهه این دو گفتمان با هم مقایسه کنید. یعنی در واقع ببینید الان شب قدر ملت ایرانه. شب قدر چه شبی است؟ شب قدر شب تعیین سرنوشته. شب قدر شب تعیین سرنوشته. یعنی اگر ملت ما به واسطه تلاش ما، به واسطه مسئولیت شناسی ما، به واسطه بصیرت ما راه تمدن اسلامی رو انتخاب بکنه، ما قادریم و می توانیم تمدن نوین اسلامی رو به عنوان یک جامعه الگو شکل بدیم، با انتخاب خودمون، با اختیار خودمون، با تصمیم خودمون. حالا عرض میکنم جزئیاتشو. و اگر ما کوتاهی کردیم و ما اگر کوتاهی کردیم و وظایف عینی اجتماعی خودمون رو نشناختیم و نخواستیم بشناسیم و خیانت به محمد و آل محمد کردیم، نتیجهش این خواهد شد که انقلاب شکست میخوره، حوزه های علمیه حذف میشند و سیطره اشرار در جامعه ما اتفاق میفته. پس این که عرض میکنم ما در مرحله شب قدر هستیم به خاطر اینه. الانم اینم عرض بکنم، ببینید الان مثلا توی همین گروه های اجتماعی مسئله اصلا، ببینید حالا صحبت میکنیم در مورد اصلاحات اساسی و ساختاری که ما باید به اسم انقلاب و به نام اسلام دنبالش باشیم و اینو تحقق بدیم، منتها مسئله در درجه اول به این نکته من خواهش میکنم عنایت بکنید، مسئله در درجه اول این نیست که ما در اقتصادمون اشکال داریم یا نداریم، یا در قوه قضاییه اشکال داریم یا نداریم، یا در فلان مؤسسه اشکال داریم یا نداریم. مسئله در درجه اول جنگ، چون خیلی از کشورها این اشکالاتو دارن، حالا ما هم یه اشکالاتی داریم، کشور ما یک مزایایی داره، نظام ما یک مزایایی داره، یه اشکالاتی داره. منتها الان مسئله اشکال داشتن نیست، مسئله جنگ نرمه، مسئله مأیوس کردنه، مسئله سوس کردن اراده است، مسئله سیاه نمایی است، مسئله سوس کردن و رخوت ایجاد کردن در ذهن و عمله. مسئله اینه، مسئله این نیست که ما حالا مثلا بانکمون ایراد داره، نمیدونم فلانجامون ایراد داره یا نداره. نمیخوام بگم ایراد نداره، ایراد کردید. مسئله اول این نیست. مسئله آقا دعوا سر لحافت ملاست. اینجا یک حاکمیتی به اسم اسلام، به اسم دین، به اسم قرآن و مخالف آمریکا در این کشور به وجود اومده و مسئله بسیج همه نیروها برای شکست دادن این واقعیت. برای این شکست اولین کار و مؤثرترین کار چیه؟ سوس کردن اراده، پریشان کردن ذهن. مسئله اینه. البته خب حالا توضیحات بیشترش رو نگیم. خب دو کلان گفتمان پس وجود داره. ما در یک جنگ نرمیم، دو کلان گفتمان وجود داره. یکی کشور رو به طرف غربی سازی سوق میده، البته این که باز اینا موفق بشن غربی، بر فرض هم که نیروهای انقلاب رو شکست بدن، کشور ما غربی سازی نخواهد شد، میشه مثل سوریه. حالا بعدن دلایلش رو یه بحث مستقلی میخواد، کاری به اون نداریم که اینا تو همین کارا موفق نمیشن. یعنی میگن ما میخوایم ایران رو بکنیم اروپا، ولی ایران قرار نیست در هندسه نظام سلطه تبدیل به اروپا بشه. قرار ایران، عراق، سوریه، کشورهای جنگ زده یه تخریب شده، اینا برای که باید انرژی رو تأمین بکنن. حالا کاری به این بحث نداریم که حالا اینا موفق میشن یا موفق نمیشن، الان عرض من این نیست. دو تا کلان گفتمان داریم. گفتمان تمدن غربگرا سه نوع نیروی اجتماعی داره، سه تیپ به لحاظ تیپولوژی، یعنی سه طبقه اجتماعی از گفتمان تمدن غربگرا و انحلال جامعه اسلامی در تمدن غربی دفاع میکنن. اولین نیروهاشون نیروهای تحصیل کرده غرب یا به قول خودمون روشن فکران غرب زده که از اول انقلاب هم بودن، قائم مثلا میگفتیم اینا سکولارن، میگفتن آقا اصلا دین با سیاست قابل جمع نیست، اصلا دین مال 1400، صریحاً با دین و احکام اسلامی و مفاهیم دینی مبارزه میکنن. اینا یه تیپه. تیپ دوم که باز یک طبقه اجتماعی هستند و در مقابل تمدن و نوین اسلامی تلاش میکنند، عبارتند از انقلابی های پشیمان. یعنی کسانی هستند که امام رو دیدن، انقلاب رو دیدن، جبهه رفتن، بعضن در مبارزه شرکت کردن، منتها به هر دلیلی الان ادامه مسیر انقلاب برای رسیدن به تمدن اسلامی رو قبول ندارن. البته زبان اینها با زبان گروه اول متفاوته، یعنی گروه اول صریحاً مخالف اسلامند، زبان اینها اصطلاحاً سکولاریزم نرمه. سکولاریزم نرم یعنی چه؟ سکولاریزم نرم یعنی این که در ظاهر اسم اسلام رو میارن، اسم انقلاب رو میارن، منتها در باطن تحریف انقلاب میکنن. نسخه نهاییشون انحلال در تمدن غربه. اسم انقلاب، اسم دفاع مقدس، اسم همه اینا رو میارن. اینا هم باز مدیر دارن، نماینده مجلس دارن، وزیر دارن، مقامات بالاتری هم شاید داشته باشن. اینا هستن. گفت که از درون، این شعر مال سعدیه، درباره چی صحبت میکنه؟ درباره یه کافری خاکش کرده بودن، چون در روایت اسلامی داریم دیگه، برای مؤمن میگن قبرش باید چی باشه؟ ساده باش. میگه چون از برون چون قبر کافر پرحلل، از درون قهر خدا عز و جل. درون نگاه میکنی، درون فکر رو نگاه میکنی، میبینی اندیشه مثلا فمینیستیه، اندیشه فمینیستیه، ولی مثلا طرف چادر سرش. در هیئت دولت جمهوری اسلامی هم شرکت میکنه. یا از این یقه های ما که به سرقت بردن، از این یقه های ما میپوشه، ولی سیاست گذار برنامه های توسعه غربی در کشوره، که حالا من مثالاش رو توضیح میدم خدمتتون. اینا یه طبقه. بعد زندگی شخصیشون هم نگاه بکنید، آلاف و علوف و آقازاده و ماشین فلان و خونه فلان و اسمی از اسلام، اسلام محرومان، اسلام مستضعفان درش وجود نداره. مدیران فاسد، فاسد الفکر و فاسد العمل، این هم طبقه دومن. اینها بسیار خطرناکن چون در مصدر اجرا هم قرار دارن. نوع سوم عبارت هست از چی؟ نوع سوم، پس گفتیم جبهه تمدنگرای غرب سه تا تیپ اجتماعی، سه طبقه اجتماعی این تفکر رو حمایت میکنن. یک، روشنفکران غرب زده. دو، طبقه مدیران فاسد، انقلابی های پشیمان. و طبقه سوم عبارتند از متحجرین در حوزه های علمیه. یعنی چی؟ شاخص تهجر چیه؟ ببینید آقا، هیچکی به خودش نمیگه من متهجرم. شما پیش مثلا متهجرترین افرادم بری بگه آقا ببخشید عذر میخوام شما متهجری؟ میگه نه والله. آقا تهجر شاخصه داره. امام امت ما رضوان الله تعالی علیه فرمود که شاخصه اصلی تهجر جدا دانستن دین از دولت. شاخصه اصلی عبارت است از جدا دانستن دین از سیاست. به خاطر همینم هست که امام رضوان الله در کتاب بیع چی میفرماد؟ میفرماد الاسلام هو الحکومه به جمیع شؤونها. اصلا اسلام در ابعاد متنوعش چیه؟ حکومته، دو حکومت اسلامی. خب کی ما حالا یه وقتی ما لفظی میگیم که آقا ما الحمدلله دین رو از سیاست جدا نمیدونیم، ولی عملا میبینیم متون درسی ما، آینده علمی ما، روش پویش تحقیقی ما عملا ما رو به جدای دین از سیاست میرسونه. یعنی چی؟ یعنی حل معضلات نظام و انقلاب در جلو دیدگان ما دیگه وجود نداره. ما همون جور در حوزه های علمی درس میخونیم که 100 سال پیش همون طور درس میخوندن، 200 سال پیش همون طور درس میخوندن. انقلاب شده، صدها هزار شهید شدن، ما بازم تو حوزه های علمی همون جور درس میخونیم. توجه به ابعاد اجتماعی، نیازهای عینی نظام اسلامی برای اداره جامعه نداشته باشیم. این هم دقیقا همون طبقه است، منتها به نحو سلبی. این همون طبقه است که داره از چی حمایت میکنه؟ داره از تمدن غرب حمایت میکنه، منتها با مشغول کردن مؤمنین. میگه بیاید آقا من به احکام فردیتون رو بهتون بگیم، کاری به حوزه اجتماعی و تمدنی نداریم. خب حالا ما آقا 4 محور درگیری داریم، یعنی تمدن نوین اسلامی با تمدن نوین غربی 4 محور درگیری داره که تو هر کدوم از این محورها نقش علوم اسلامی روشن میشه که نقش علوم اسلامی چی هست. ببینید سطوح درگیری بین تمدن اسلامی و تمدن غرب متفاوته. وقتی سطوح تبلیغاتیه، سطوح سیاسی امنیتیه، این سطحی که من میگم سطوح تمدنیه، یعنی کلانترین و ریشه‌ای ترین سطح تقابل تمدن اسلامی و تمدن غرب. ما در 4 محور تقابل داریم. اولین محور، محور اهداف تمدنی هست. ما در سطح اهداف تمدنی تقابل داریم. یعنی چی؟ یعنی تمدن اسلامی اهدافی داره که این اهداف متفاوت است با اهداف تمدن غربی. یعنی ما اصلا میخواییم جامعه دیگری، ساختار دیگری، جای دیگری اصلا میخواییم بریم. خب این اهداف نظام اسلامی، هر نظام اجتماعی هم ابعادی داره. هر نظام اجتماعی فرض کنید مثل این ساختمون یه ضلع داره، ضلع اقتصادی داره، ضلع نمیدونم سیاسی داره، ضلع فرهنگی داره، تعلیم و تربیت داره. هر کدوم از این اضلاع ابعاد نظام اجتماعی هستند و اینها اهداف خاص خودشونو دارن. سوال ما به عنوان حوزه‌های علمیه، به عنوان قوه عاقله این نظام، به عنوان قوه عاقله برای ایجاد تمدن نوین اسلامی، ما کجا اهداف نظام اسلامی رو استنباط کردیم؟ خودش رو کجا نشون میده؟ خودش رو در 20-30 نشون میده. ببینید، نمیدونم دوستان هیچ 20-30 رو تو فضا بودید اینا. شما از من خوندم مکرر 20-30 رو، شما از اول تا آخر 20-30 رو بخونی چیز وحشتناکی به ذهنتون نمیاد. با نظر ابتدایی وقتی نگاه میکنی، مثلا تو 20-30 نوشته که رفع فقر خوبه دیگه، صلح جهانی خوبه، تساوی جنسیتی. خب حالا این تساوی جنسیتی، حالا نه ما در اسلام یه احکام خواهیم، خب حالا اونجا رو شما تحفظ بده، شما کلیتش رو بپذیر، اونجا رو تحفظ بده. محیط زیست، خب این هم اشکال نداره، محیط زیست چه اشکالی داره؟ تا مسئله میدونید چی بود در 20-30؟ مسئله در 20-30 این بود که این سند به عنوان سند مادر در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی پذیرفته شد. خب یعنی چی؟ باش به عنوان سند مادر پذیرفته بشه، خب که چی؟ چه اتفاقی میفته؟ معناش این بود که شما رو به لحاظ اهداف انقلاب اسلامی خلع سلاح کردن. شما این تمدن را، این انقلاب را، این نظم جدید اجتماعی را برای چی شکل دادید؟ برای این شکل دادید که به اهداف ویژه‌ای برسید که در نظام‌های اجتماعی مارکسیستی و لیبرالیستی وجود ندارد. شما برای این انقلاب کردید. دوباره اهداف شما رو برگردوندن به اهداف شکم و دامن، محیط زیست، یعنی درش هیچ اسمی از آقا خلافت الهی انسان، کمال معنوی انسان وجود نداره. شما این 20-30 رو مقایسه بکنید با طرح تحول. حالا ببینید اینا طرح تحول بنیادین آموزش پرورش، تو طرح تحول بنیادین آموزش پرورش که اینم باز این مدیران فاسد نمیذارن اجرا بشه، به لحاظ قانونی از سال 92 این طرح لازم الاجراست، متأ اجازه اجرای این طرح رو اصلا مجری اجرا نمی کنن. شما مقایسه کنید، 20-30 رو مقایسه کنید. مثلا در طرح تحول نگاه کنید، میگه که آقا این کودک ما باید تربیت علمی پیدا کنه. این خیلی خوب، تو 20-30 هم که هست بسیار. این فرزند ما، این جوان ما باید تربیت اخلاقی هم پیدا کنه، اخلاق اسلامی. باید تربیت عبادی هم پیدا کنه، یعنی بلد باشه چطوری با خدا رابطه بگیره، با خدا حرف بزنه، با خدا صحبت بکنه، وظایف اجتماعیش رو بشناسه، وظایف الهی اجتماعی، وظایف الهی فردی. باز می‌بینی وجود نداره. این جوان ما باید انقلابی بار بیاد. شما داری سند مادر تنظیم میکنی، یعنی تمام اسناد زیر دستی، تمام فعالیت های آموزش و پرورش باید بیاد در ذیل این قرار بگیره. میبینی همچیزی وجود نداره. پس 20-30 یعنی چی؟ یعنی خلع سلاح انقلاب تفکر اسلامی از اساسی ترین جایگاه. یعنی خلع سلاح در هدف. شما الان اهداف اسلامیتون رو ازتون بگیرن، یه جاروبرقی مثلا فرض کنید، آقا حال شما چطوره؟ یه جاروبرقی یکی برداره بیاد اهداف اسلامی رو از ذهنتون بکشه بیرون، بگن آقا شما کاری به اسلام نداشته باش، کاری به اهداف انقلاب نداشته باش. آقا من چیکار کنم؟ بگو آقا مواظب کوچه‌تون باشه وقتی کثیف نشه. رفتارتون چقدر تغییر میکنه؟ وقتی شما یه ملتی رو، یه اجتماعی رو به لحاظ فکری در اهدافش خلع سلاح کردید، او اجتماع دیگه حرفی برای گفتن نداره. و اون بیسی که به صورت پیدا و پنهان داره اجرا میشه، او داره این کارو میکنه، یعنی خلع سلاح تفکر انقلاب، خلع سلاح تمدن اسلامی. هدف نیست، گم شد. اون موقع ماده گرایی میاد، مدگرایی میاد، ظاهر پرستی میاد، محسوس پرستی میاد. که اینا میاد وقتی اون اهداف عالی گم بشه، وقتی اهداف آرمانی کنار بره، اینها میاد. وقتی آرمان نباشه لذت جویی میاد، دو تا چهار تا. چه ما خوندیم هیچ جا باور کنید فحش رکیک توش نبود؟ بله آقا قرارم نیست توش فحش رکیک باشه. انقلاب شما رو خلع سلاح فکری کردن. یعنی آقا تو تا حالا میگفتی آقا من انقلابی دارم، میخوام این پیام رو به دنیا مخابره کنم. میگه آقا دیگه همچین چیزی وجود نداره. خب نظام اقتصادی ما چیه؟ نظام فرهنگی ما چیه؟ نظام تعلیم تربیت ما چیه؟ اهداف اینها کی باید استنباط بکنه؟ کی اینها رو بشناسه؟ فقه ما، فقه اجتماعی ما، فقه تمدن ساز ما، فقه ما باید این کارا رو بکنه. تاکتیک هم اینه. ببینید من اینم تو پرانتز بگم، تاکتیک تحمیل تمدن غرب شاخص گذاریه. میری سراغ بانک، میری هر مؤسسه اجتماعی، میگه نگاه کن ما اینا رو قبلا، شما خودتون فکر نکنید، ما قبلا براتون فکر کردیم، این شاخص ها وجود داره، این معاهدات بین المللی وجود داره، شما اگر میخواید پیشرفت بکنید باید بپیوندید به این معاهدات بین المللی. براتون صاف جاده قشنگ مهیاس. خب پس یک محور، محور مهم که خاکریز تقابلی تمدن نوین اسلامی و تمدن غربی هست، عبارت هست از اهداف نظام اجتماعی. خاکریز دوم عبارت هست از سیاست‌های اداره اجتماع. سیاست‌های اداره اجتماع، شما می‌خواید تمدن اسلامی بسازید. خب تمدن اسلامی که شما می‌خواید بسازید باید چه سیاست‌هایی رو اعمال بکنید برای اینکه به اون اهداف برسید؟ مثلا می‌گیم که قرآن کریم میفرماد که الذين اذا مكناهم في الارض کی؟ اقاموا الصلاة. آقا قدرت به دستت رسید، نماز رو به پا دار در اجتماع. خب حالا وضعیت چیه؟ وضعیت اینه که آقا لطفاً شما سند توسعه کشور بدید ببینم. سند توسعه کشور نگاه میکنه. خب حالا نماز که اینجاها نیست، برید ببینیم توی توسعه فرهنگی، بخش توسعه فرهنگی سند توسعه کشور
میگه آقا اصلا پیشرفت اجتماعی یعنی چه؟ اطلاع فرهنگی یعنی چه؟ بیرین پیدا کن.
بله، تعداد کتابخانه ها، اگر تعداد نشر روزنامه، کتاب خوبه، کتابخونی خوبه، اما محور اصلی تمدن و نوین اسلامی چرا در سند توسعه شما نیست؟ بعد آقای قرائتی، یه انسان مخلصی، باید یه کاسه برداره در حکومت جمهوری اسلامی از این وزارتخونه به اون وزارتخونه بره برای اینکه برای اقامه نماز بودجه بگیره. یعنی اصلا در سیاست‌های اداره نظام دیده نشده. چرا؟ چون اون کسی که سند توسعه کشور رو می‌نویسه یا آشنا با توسعه اسلامی نیست، آشنا با تمدن اسلامی نیست، یا مأموریت دارد کشور را جای دیگر ببرد. مثل اونی که شما مثلا تهران سوار بشید، میگه قطار کجا داره میره؟ میگه قطار داره میره بندرعباس. شما تو کوپه نشستی میگه آ کربلا کربلا ما داریم میاییم. اصلا ریل گذاری نظام اجتماعی در جهت ایجاد تمدن اسلامی ایجاد نشده. خب کی باید این سیاست ها رو استنباط کنه؟ کی باید اینها رو تبیین بکنه؟ باز هم فقه تمدن ساز. من مثال دیگه بزنم، دو تا مثال دیگه بزنم. شما ببینید همین کتاب اقتصادنای شهید صدر رو ببینید، تو این کتاب نظریه مالتوس رو مطرح میکنه شهید صدر، و مالتوس اونجا یه نظریه پردازه. یه اقتصاددانه، اقتصاد سیاسی کار کرده، میگه آقا ما با کمبود منابع، اصلا اقتصاد مدیریت منابع محدوده، ما با کمبود منابع روبرو هستیم. نسخه ای که من برای اداره جامعه ارائه میدم عبارت از تنظیم خانواده، یعنی به قول میگن تنظیم خانواده، منتها در عمل ایجاد خانواده های کوچیک. خب چون تمدن احتیاج به نیرو داره، نیروی انسانی یکی از مؤلفه های تحقق تمدن هست. همین الان که من با شما صحبت می کنم، وزیر خارجه، وزیر دفاع آلمان یه خانومی هست، حالا نمیدونم هنوزم سر کار هست یا نه، یه خانومیه، چند از مسئولین دولتیه، 7 فرزند داره، وزیر 7 فرزند داره، چون اونام فهمیدن اشکال کارشون کجاست. خب شما یک دفعه میبینین یک موج در همه چیز تحریمیم، بجز چند مورد که یکی از مهمترین اون موارد وسائل تنظیم خانواده است. به قول خودشون تهدید نسل. برای چی؟ برای اینکه تمدن برای شکلگیری نیازمند نیروی انسانی هست. بعد اونجا ببینید شهید صدر چطور پاسخ میده به مالتوس و استدلال میکنه، بیان میکنه، که حالا برید مراجعه کنید کتاب اقتصاد و فکر میکنم جلد دوم باشه بحثای و سیاست ها. یا آقا سبک زندگی اسلامی در کجای سیاست گذاری ها دیده شده؟ یعنی رئیس جمهور یا هر مقام دولتی یا رئیس مجلس، اینها مسئولند در برابر چی؟ در برابر بالا و پایین رفتن نرخ حبوبات، مثلا نخود، لوبیا، مسئولند. چرا؟ چون در سند توسعه تورم محاسبه شده، شاخص گذاری شده. منتها آیا طلاق‌های گسترده هم در سند توسعه شما شاخص گذاری شده؟ نظام، دولت در برابر فروپاشی خانواده یا فروپاشی اخلاقی مسئولیت داره؟ نه، اونا به ما ربطی نداره، ما سرک تو زندگی مردم نمی کشیم. یعنی چه؟ شما میخوای مالیات از یک کارمند جز بگیری تا خنفی ها خالدونش سرک میکشی، بعد میبینی به صورت یک نظام اخلاقی در برابر فروپاشی نظام اخلاق اسلامی میگی من مسئولیتی ندارم. چرا مسئولیت نداری؟ چون در سندی که غرب‌گراها برات تنظیم کردن اصول اسلامی دیده نشد. خب سیاست‌های توسعه و پیشرفت اسلامی رو کی باید استنباط کنه آقا؟ من و شما. سیاست‌های اداره کشور رو کی باید استنباط کنه آقا؟ من و شما. امام فرمود فقه تئوری کامل اداری فرد و اجتماع از گهواره تا گوره. فقه اینه، سیاستگذاری اجتماعی. پس این شد خاکریز دوم. خاکریز سوم تمدنی، خاکریز سوم تمدنی، خاکریز ساختارهای نظام اجتماعی هست. تحول در ساختارهای نظام اجتماعی بر اساس فقه تمدنساز جواهری اسلامی. فقه تمدنساز جواهری یعنی فقهی که حجیتش تمامه، جواهریه، منطقه اجتماعیست، معطوف به تمدنه، معطوف به پیشرفته. دوباره اینجا یه مثال بزنم، یه مثال عرض کنم خدمتتون. بله، شما تشریف میبرید مثلا ساختار اجتماعی میگیم یعنی بانک، یعنی بیمه، یعنی دانشگاه، یعنی حوزه های خودمون. اینها باید بر اساس فقه اسلامی تحول پیدا بکنند. حالا جای بحثش اینجا نیست، من توی این کتاب فقه پیشرفت مفصل اینجا بحث کردم. یه مثال بزنم، این مثالی هم که میزنم مثال از خودم نیست، این مثال رو به کتابی دارن حضرت آیت الله مکارم به اسم حیل شرعی، حیله‌های شرعی. این مثال مال این کتابه. خب ربا رو که هممون میشناسیم، میدونیم چی هست. میگه آقا یه نفر میره بانک، اینا دارم مثال میدم، ما تحولات ساختاری میخواییم که مبتنی بر فقاهت اسلامی و فقه جواهری باشه. میرید بانک میگید که آقا ببخشید من وام میخوام. میگه چی وام میخوای؟ میگه که خب شما گفتید من بانک اسلامی هم، من قرض الحسنه میخوام. میگه نداریم. نداری؟ میگه نه. خب میاد دمه در آب یا بله. میگه خب یک کاری میتونیم برات بکنیم. یه چیکار؟ میگه که ببین ربا که یعنی من یه پولی به شما قرض بدم با یه سود قطعی بگیرم، خب من کمچی کاری نمیخوام بکنم. یا نه تا همچی کاری نمیخوای بکنی. میگه خب حال من یه فکری بهت میگم این مشکل حل بشه. میگه چیکار کنم؟ میگه خونه داری؟ میگه بله. میگه که شما لطفا یه دونگ خونت به ما بفروش. میگه چش. یه چند میشه؟ یه مثلا 200 میلیون. باشه. خب میگه حالا کی تشریف میاری تو دونگتون بشینید؟ میگه نه ما نمیام تو دونگتون بشینیم. شما برو همون تو خونت که هستی بشین. من تا این دونگی که از طرف ما نشستی اجاره بده به ما. این دونگ رو بیاد طرف ما چیکار کن؟ اجاره بده. میگه اجارهش چقدر میشه؟ میگه اجارهش، این تیکر دقت بکنید، اجارهش اقساطی که باید بدی، این اقساط رو باید بدی 200 میلیونت صاف بشه، 30% هم مثلا اجاره ادامه بدی اجاره رو. وقتی که اون 30% هم تکمیل شد، من یه عقد دیگه میزنم بغل دستش، اجاره به شرط تملیک. اجارت که تموم شد، من عهد میکنم که اون یه دونگ به خودت برگردونم. یعنی طی یک عملیات محیر العقول و با چند تا تکنیک، این میشه همون فقه فردی، فقهی که نظام اسلامی رو در قواره تمدنی خودش نمیبینه. گفت تجزیت خوبه، مردشور ترکیبتو ببره. این ساختار. خب این نگاه تمدنی به ساختارهای نظام اجتماعی رو کی باید انجام بده؟ فقه اسلامی. خب حالا دیگه وقت گذشته، من میخواستم یه مقداری درباره خاکریز چهارم هم صحبت کنم، دیگه روزی سه تا خاکریز بیشتر نبود. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق بده بتونیم در راه تحقق تمدن نوین اسلامی و اعتلاء کلمت الله. ببینید بعضی ها جان دادن دیگه. شهید حججی پاسدار بود، جان داد. یا خیلی بسیجی ها که جان دادن. برای چی جان دادن؟ برای تشکیل همین تمدن نوین اسلامی. من و شما یا سپاه که نرفتیم، منتها حالا که اومدیم در حوزه علمی و فرهنگی و فکری، انشاءالله باید تو همین مسیر ما هم نهایت تلاش خودمون رو بکنیم تا خداوند متعال تلاش های ما رو به من و فضلش بپذیره. و السلام علیکم و رحمت الله.